نکن، راه که بلدی، همش یه ایستگاه از اینجا فاصله داره.
برتلی روزی لوی کف دفتر دراز کشیده بود و فکر میکرد. ماه‌طلعت خودش رو سرگرم کرده و منتظر بود غلامعلی و شیرمراد زودتر برن. داشیم الله رو کرد به شیرمراد و غلامعلی و گفت ای مسیرتون افتادی کوچه‌های دور و بر، گای به ما هم سر بزنین. هرچند سر ای خیابون شیر فشاریه و آب مصرفی رو از اینجا ور می‌دارن. شیرمراد و غلامعلی راه افتادن. داشیم الله چند قدم همراهشون رفت. بعد دور از چشم غلامعلی یک اسکناس 5 تومانی چپون توی جیب شیرمراد. فکر کرد غلامعلی ندیده. رنگ صورت شیرمراد قرمز شد. زیر لب گفت
لاهی به امید تو
و راه افتاد. توی گاراژ قاسم خان 3 تا گاری ردیف شده بود. روی دیوار گاراژ چند سطل حلبی دستدار به میخای چوبی بلندی آویزون بود. صاحب گاراژ که برادر کاظم خان ارباب داشیم الله و شبیه اون بود، تو دفتر نشسته بود و سیبیلاشو تاب میداد. اون با دیدن شیرمراد و غلامعلی گفت
وای کی کار دارین؟
قبل از اینکه شیرمراد حرفی بزنه غلامعلی گفت
از گاراژ کاظم خان اومدیم.
قاسم خان نگاهی به سرتاپای شیرمراد انداخت و گفت
باید صبح زود بلند شین و تانکرها رو پر آب کنی، بعدم ببرین تو کوچه ها بگردونید. از سر کوچه صداقت تا ته کوچه خونه 2 ساعت آب تحویل میدین و پولش جیرینگی میگیرین. تو این کوچه نسیه مسیه نهاریم، تومنی 3 قرونش گیرتو میاد. معمولانم بیشتر کار ما تا زوره، اما اگه اسلام بتونی یه تانکر آب بگردونی پول بیشتری نصیبتون میشه.
قاسم خان رو به شیرمراد کرد و پرسید
ببینی سجلت داری؟
شیرمراد هول شد و جیباشو گشت. قاسم خان گفت
ای نداری فعلا لازم نیست، خودم و حیدر قلی پرسجیو میکنم.
با شنیدن این حرف نیش شیرمراد باز شد. بالای جایی که یابوها رو بسته بود اتاقکی بود با دیوارهای از کارتون و تخته. قاسم خان به اتاقک اشاره کرد و گفت
اونم جای استراحت خودت و پسرت.
غلامعلی خواست بگه پسر شیرمراد نیست، اما قبل از اینکه حرفی بزنه قاسم خان سیگاری روشن کرد و از گاراژ بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد و سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. زلال تاریخ تقدیم شما گرامیان میشه. اگر در برنامه‌های گذشته هم با ما همراه بوده باشید و این برنامه رو شنیده باشید، میدونید که در برنامه زلال تاریخ سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو مورد مطالعه قرار میدیم و حوادث صدر اسلام رو از نگاه شیعه مورد بررسی قرار میگیره. کارشناس محترم این برنامه، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و تحیت دارم، آرزوی افزونی توفیقات در هر جایی که هستن و خوشحالم که در خدمتشون هستم.
بسیار سپاسگزارم. بحث ما به حوادث بین غزوه بن نظیر و غزوه احزاب رسیده بود. یکی از اتفاقات این مقطع تاریخی غزوه ذات الرقا هست. البته برخی این غزوه رو در اوایل سال پنجم، برخی در مقطع بعد از صلح حدیبیه ذکر کردند، اما به هر حال بر اساس گزارش‌های معتبر و مشهور تاریخی در سال چهارم رخ داده. این غزوه به این شکل انجام شد که گروهی از مشرکان قبیله قطفان در صدد یورش به مدینه بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه با گروهی از مسلمانان برای دفع این فتنه عازم شدند. درگیری نظامی رخ نداد، اما پیام هوشیاری مسلمانان به دشمنان داده شد و برخی جزئیات این واقعه از جهت تاریخی بسیار مهم هست، مانند نماز خوف که در این غزوه ظاهرا برای نخستین بار اقامه شد. درباره برخی دیگر از جزئیات این ماجرا در برنامه امروز سخن خواهیم گفت. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته زلال تاریخ به ماجرای جابر اشاره کردید، جابر بن عبدالله انصاری که شطور ضعیفی داشت در هنگام بازگشت از غزوه ذات الرقا، به معجزه رسول خدا صلی الله علیه و آله شطور او قوی و پرتوان شد و بعد هم اون کرامتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتند و شطور رو خریدند و به خودش برگردوندند. خب به هر حال واقعه مهمی است از جهت اخلاقی و سنت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو در برخورد با دیگران، اون خلق حسن ایشون رو خیلی خوب نشون میده این واقع. اگر نکات دیگری درباره این غزوه هست، مواردی از این دست، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای رو خوب اینجا قبل از ورود به پاسخ به فرمایش شما عرض بکنم، اون نکته این هست که ما داریم مقطع بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه رو بحث میکنیم. 10 ساله اوج دوران حیات پیامبر اکرم، دوران حکومت پیامبر اکرم. چون دوران حکومت پیامبر اکرم هست و حضرت ناچار شدن درگیری‌هایی رو داشته باشن، غزواتی رو داشته باشن، لذا سالی از سالها نیست مگر اینکه ما مواجهه با غزوات و سرایا و اینها هستیم. بدین مناسبت ناچاریم وقتی که حیات پیامبر اکرم رو بررسی می‌کنیم به سراغ این غزوات بریم، اما اینا نباید مانع بشه از اینکه ما دیگر ابعاد شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو مورد توجه قرار بدیم، که حتی در خود این غزوات همونطور که اشاره فرمودید و در برنامه قبلم یک نمونش اشاره شد، جریان کرامت پیامبر در ارتباط با شطور جابر، اینها رو حتما باید مورد توجه قرار بدیم.
بله.
به لحاظ اینکه شخصیت پیامبر اکرم ذو ابعاد و وجوه مختلفی داره و به جهانیان باید این شخصیت جامع رو بشناسانیم و نه فقط پیامبری که جنگ کرده است و عرض کنم که درگیری داشته است امثال اینها، بلکه به هر مناسبتی اون ابعاد معنوی و شخصیت اخلاقی پیامبر اکرم نمود و بروز داشته.
بله.
یکی از عرصه‌هایی که چندین روایت در اونجا در ارتباط با همین ابعاد شخصیت اخلاقی پیامبر اکرم نقل شده هم غزوه ذات الرقا. البته این چند موردی که حالا در این برنامه سعی میکنم اونها رو اشاره بهش بکنم، اینها بر اساس برخی دیگر از روایات گفته شده مربوط به غزوه مرئیسی یا مرئیسه یا همون غزوه بن المستلق که در سال ششم بنابر قول معروف، بنابر حالا اقوال دیگه سال پنجم رخ داد. حالا فرق نمیکنه چه حالا غزوه مرئیسی باشه چه ذات الرقا باشه، اصل خود اون کرامت هست و اون رفتار هست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده. یک نمونش بله. اون بود که در برنامه قبل اشاره شد در ارتباط با شطور جابر که پیام هایی داشت یک پیامش همین بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همه سپاه رو توجه داشت و ماندگان از نظر پیامبر دور نمی ماند و پیامبر توجه به جزئیات داشت. حالا در حوادث بعدی می خوانیم حتی پیامبر اکرم به حیوانات توجه داشت. در یکی از غزوات داره پیامبر اکرم در مسیر رسیدن به ماده سگی که به هر حال فرزندانی ازش متولد شده بودند داشت اونها رو شیر میداد. سپاه اسلام رسیدن، پیامبر اکرم متوجه شد به اون ماده سگ در بیابان، یک سربازی رو گماشت که مراقبت از او داشته باشد که مبادا زیر دست و پای این سپاه عظیم اسلام که داره حرکت میکند اینها لطمه ببینن. عجب. تا آخرین سرباز عبور بکند و اون سرباز ادامه مسیر بده. اینها پیام‌های عجیبیه که در غزوات دیده میشه. حالا در برها رفتارهای روزمره و اجتماعی پیامبر یک بحث دیگه است، اما اینکه پیامبر اکرم در مسیری که به سمت دشمن داره حرکت میکند از به همه چیز توجه داره.
آقای دکتر جباری، این مشکل از دشمنان اسلام و ایران که توقعی نیست. نه. خود ما مسلمانان که پیرو اون حضرت هستیم نیز خیلی به این نکات توجه نمیکنیم. اینا به هر حال بحثایی که بحث حقوق حیوانات و محیط زیست و اینا در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله کم نمونه نداره.
بله. فراوان روایت داریم از پیامبر اکرم درباره حقوق حیوانات که درباره در این باره به هر حال کتاب قطور میتوان نوشت، چون که بعضی کارا هم انجام شده، رساله‌ای در این باره حتی نوشته شده. و اگر نبود هیچ یک از این گزارش‌هایی که آمده یا روایات، مگر هم گزارش که عرض کردم،
بله،
نشون میده که پیامبر اکرم نسبت به حیوانات چه نگاهی داشته، نسبت به حقوق حیوانات. و همون پیامبر فرمود که در حال که سوار بر حیوان هستید، به گفتگو با هم در حال که ایستاده، حیوان حیوان رو به عنوان یک به هر حال کرسی و صندلی قرار ندید که شما سوار باشید و گفتگو کن، در حال که حیوان اونجا پیاده شید و گفتگو انجام بدید بعد حرکت بکنید و
که باز خستگی حیوان نشه،
حیوان نشه. و امثال اینها، بار زیادی بر دوش حیوان نگذارید و اینها. من نمونه ای بود درس کردم، حالا بحث ما در سیره پیامبر نسبت به حیوانات نیست، اما نمونه عرض کردم که در غزوات پیامبر اکرم توجه به همه جوانب داشت، به اون سرباز وامانده از سپاه توجه داره. این یک نکته که درباره جابر بروز کرد.
بله.
نکته دیگر، از جابر سوال کرد پیامبر اکرم که ازدواج کردی یا نه، با کی ازدواج کردی؟ و بعد وقتی که جابر میگه من یک چنین ایثاری کردم، پیامبر این ایثار و خصلت اخلاقی که از جابر بروز کرده تأیید میکند، فرمود راه صواب و درست پیمودی. تو میتونستی با یک دختر جوان ازدواج بکنی، اما برای اینکه اون هفت خواهری که کفالت اونها رو بر عهده داری، اینها رو بتونی به درستی سرپرستی بکنی، با یک زن بیوه ازدواج کردی. نوعی ایثار بود و پیامبر اکرم تمجید کرد، یعنی پیامبر اون محاسن اخلاقی که در صحابه خودش میدید اینها رو تأیید میکرد، تشویقشون میکرد.
بله.
و چه بسا اون کرامتی که پیامبر نشون داد برای باز تحسین جابر بود که شترش رو به 40 درهم پیامبر اکرم خریداری کرد و دوباره شطور رو باز به خودش برگردون. این نشان روح به هر حال کرامت و سخاوت و احسان پیامبر اکرم هست، یک. و دومی که پیامبر با نوعی حالت مطایبه و شوخی با جابر سخن گفت در اونجا، با اینکه رهبر بود و فرمانده بود و پیامبر بود، اما اینها همه نشون میده که
بله،
مؤمنان باید اینطور باشن. مؤمن باید اهل الفتگیری باشد و اجازه بده دیگران باش الفت ایجاد بکنن، آلف و مألوف باشه.
بله.
اینا پیام هاییست که برحال از همون یک روایت میتوان به خوبی استفاده کرد.
این یه نکته دیگه هم در واقعه شطور جابر برای من جالب بود، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله با توجه به فقر جابر به او کمک مالی کرد، اما به گونه ای که اصلا هیچ نوع
کرامتش
بله،
حفظ بشه.
بله، کرامت جابر حفظ بشه و تغییری درش نباشه.
احسنت.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر جباری.
بله.
آیه دکتر جباری درباره برخی از کرامات و منش های اخلاقی رسول خدا صلی الله علیه و آله در غزوه ذات الرقا که گزارش شده توضیح می‌فرمایید، در خدمت شما هستیم.
مورد دیگری رو واقعی نقل میکنه در مغازه خودش، باز در ارتباط با جابر بن عبدالله انصاری.
بله.
جابر میگه که در بازگشت از غزوه ذات الرقا به منطقه‌ای به نام شقره رسیدیم. اونجا پیامبر اکرم از من سوال کرد که یا جابر، ما فعل دین و ابیک، این قرضی که پدرت داشت سرانجامش چی شد؟ عرض شد پدر جابر در احد شهید شده بود. پیامبر راجع به قرض او سوال میکنه. جابر میگه عرض کردم علیه، هنوز بر گردنشه. انتظر تو یا رسول الله ان یجل نخلو، منتظرم که نخلا ثمر بده و از اونها قرض پدرم رو ادا بکنم.
بله.
پیامبر فرمود که وقتی که وقت چینش محصول رسید من رو خبرم کن. جابر گفتم چشم یا رسول الله. بعد پیامبر اکرم پرسیدن که طلبکار چه کسیه؟ گفتم که ابو شحم یهودی، که او به هر حال طلب داره از پدرم. بعد پیامبر اکرم فرمود که هر وقت به هر حال وقت چینش محصول رسید من رو خبرم کن. میگه هنگام چینش محصول آمدم این خرمه ها رو تفکیک کردم از هم، خرمه های عجب و الوان امثال اینها که گونه هایی از خرمه بوده، اینها رو جدا جدا قرار دادم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو خبر کردم. حضرت تشفا آوردن و نگاه کردن به اونها و دعا کردن، اللهم بارک له، خدایا برکت بده به هر حال محصول جابر. رفتن و با دست مبارکشون هم تبرک کردن اینها رو و نشستند کنار این خرمه ها و فرمودند که طلبکارت رو خبر کن. میگه ابو شحم آمد، پیامبر اکرم فرمود که بیا از این خرمه های عجبه که خرمه های خوبی هم بود، از اینها برای او به هر حال وزن کن و طلبش رو بده.
بله.
میگه وزن کردم، تمام اون مقداری که او طلب داشت کفاف داد، اونها رو بهش دادم و در حالی که هنوز خرمه ها سر جای خودش مانده بود. و میگه مدت مدیدی این خرمه ها به برکت دعای پیامبر و دست مبارک پیامبر اکرم کفاف میداد تا سال بعد، حتی میگه باقی ماند این خرمه ها، حتی ادرکت الثمر من قابل، میگه تا سال آینده که به چینش محصول رسیدیم هنوز این خرمه ها باقی بود. و با خودم میگفتم که اگر پیامبر اکرم نبود و من کل این خرمه ها و اینها رو میدادم به اون ابو شحم یهودی، باز کفاف قرض او رو نمیداد. و اما به برکت پیامبر اکرم چنین حادثه‌ای رخ داد.
بله.
که این دو سه نکته باز در این جریان هست. یک نکته بحث تبرک هست و اینکه پیامبر اکرم با تبرک دست مبارکش برکت در این به اصطلاح خرمه ها پیدا میشه. خرمه ها برکت پیدا میکند به برکت لمس دست پیامبر اکرم و این به هر حال سندش هم واقعی است که از علمای اهل سنت هست. و این وهابی ها انسان متحیر میمونه با وجود این گونه روایات که کثیرم هست در منابع تاریخ به امثال نقل شده، چرا بحث تبرک رو این چنین باش برخورد میکنن و تفسیر غلطی که فقط اونها میکنن از تبرک و ملازم شرک و اینها میدانن در ارتباط با این مسئله مسلم تاریخی و به هر حال معرفتی باش برخورد این چنین میکنن. نکته دیگر همین که باز پیامبر اکرم غافل نیست از مدیون بودن یک شهید. پدر جابر شهید شد در احد، پیامبر اکرم سوال میکنه دین او چه شد. این مسئله توجه به خانواده شهدا و بازماندگان از شهدا نکته ایست که اگر بخوایم پیشینش رو در سیره اهل بیت جستجو بکنیم، در سیره پیامبر اکرم یک نمونه است که به هر حال پدر جابر در احد شهید میشه. پیامبر اکرم بیش از یک سال بعد از احد سوال میکنند از جابر که مسئله دین پدرت چه شد و این چنین پیامبر اکرم برخورد میکنه. و شبیهش رو در سیره امیرالمؤمنین داریم، در سیره اهل بیت داریم. به عنوان مثال در سیره امام صادق سلام الله علیه معروف نقل شده که اون حضرت اموالی رو اختصاص داده بودن برای توزیع میان خانواده شهدایی که در رکاب زید بن علی در قیام زید شرکت کرده بودن. امام صادق علیه السلام که یکی از نکاتی است که جالبه در تاریخ در تأیید قیام زید و اینکه امام صادق علیه السلام توجه داشتن به کسانی که در اون قیام شرکت کرده بودن و قیام رو باطل نمیدونستن، ولذا این معامله رو با خانواده های شهدایی که مانده بودن به هر حال داشتن. اینه به هر حال یک روایته که یک چنین پیام هایی رو میتوان از این روایت اخذ کرد و بر حال به عنوان یک اصل از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در ارتباط با شهدا و خانواده شهدا و همینطور افراد مستمند از صحابه قابل ذکره.
بله.
نمونه دیگری باز از کرامات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این غزوه نقل شده و اون باز نمونه جالبی است. میگه در این غزوه یک مردی آمد خدمت پیامبر اکرم، یک جوجه پرنده ای رو به اصطلاح دستش بود، در حالی که اون جوجه دست اون فرد بود، یکی از دو جفتی که این جوجه از اونها متولد شده بود، پدر یا مادر به هر حال این جوجه، آمد اونجا و خودش انداخ پیش پیامبر اکرم روی زمین و مردم خیلی تعجب کرد، یک حالتی رو به خودش گرفت که به هر حال نگران این فرزند هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله یک استفاده اخلاقی از این صحنه کردن، فرمودن اتعجبون من هذا الطائر، از این که این پرنده آمده برای بچه خودش این چنین خودش رو با آب آتیش میزنه، به هر حال تعجب میکنید. اخذتم فرخه، جوجهشو گرفتید، فطرح نفسه رحمتا لفرخه، خودش انداخته اینجا در خطر قرار داده برای اینکه به خاطر رحمت و ترحم بر فرزندش. والله لربکم ارحم بكم من هذا الطائر به فرخه، قسم به خدا که پروردگار شما رحیم تر است به شما نسبت به این پرنده و جوجهش. یعنی اینطور که این مادر یا این پدر نسبت فرزندش دارای حالت ترحم هست، خداوند متعال نسبت به شما رحیم تر هست. پیامبر اکرم از اون صحنه استفاده کردن برای بیان اوج رحمت الهی نسبت به بندگان و اینکه بندگان مایوس نباشند، یا یعنی حالت رجا رو پیامبر در جای خودش تزریق میکردن، چون که حالت خوف رو هم در جای خودش تزریق میکردن به و تسری میدادن به جامعه، میگفتن که به هر حال مایوس از رحمت خدا نباشید و با یک چنین خدای مواجه هستید، خدای رؤوف و رحیم و خدایی که این چنین مادر نسبت به فرزند این چنین خود جان خودش به خطر میاندازه برای نجات فرزند، خدا به مراتب رحیم تر از مادر نسبت به فرزند هست. و حالا ببینید بشر چقدر باز شقی باشد که خودشو مشمول غضب چنین خدایی بکند. باز خداوند متعال تا بشر راه عناد در پیش نگیره، طبیعتا او رو همواره مشمول اون دریای رحمت خودش قرار میده. این باز یک جریان جالب بود که در خلال غزوه ذات الرقا ذکر شده.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر جباری. شیرینی و حلاوت مطالعه سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله تا حد زیادی در گروه تعجب همین نکات جزئی است که خیلی از کنارش ساده میگذرند. از شما تشکر میکنم.
خورشید حجاز یا محمد، محراب نیاز یا محمد، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر ترابت صبح، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر ترابت صبح، ای جوهر عدل و رمز اسمت، ای راز شرف شکوه عزت، ای ماه هرای عشق و ایمان، ای یاد تو روشنایی جان، ای یاد تو روشنایی جان.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد.
شنوندگان گرامی رادیو معرف، همچنان در خدمت شما هستیم با زلال تاریخ. درباره غزوه ذات الرقا بحث کردیم و جزئیات مندرج در تاریخ در این باره. در خدمت شما هستم آقای دکتر جباری. اگر گزارش دیگری درباره این حادثه قابل ذکر میدونید بشنویم.
عرض میکنم یکی دو تا گزارش دیگه هست که من از کنارش رد میشم، مثل اینکه گفته شده یک شخصی آمد خدمت پیامبر اکرم و تخم شترمرغ آورد و به برکت رسول خدا صلی الله علیه و آله اون رو پختند و تعداد زیاد از مسلمان ها خوردند و سیر شدند و اونجا کرامتی از پیامبر اکرم بدون اینکه نان داشته باشند، نان نداشتند، با همون خوردند و سیر شدند.
بله.
این از سوی نقل شده. یا مثلا اینکه پیامبر اکرم فرزند یک زن بیابان نشین بدوی رو شفا دادند هر شود که او آمد و اظهار کرد فرزندم بیمار پیامبر اکرم با برحال کرامتی که اونجا نشونه با تبرکی که کردن اون فرزند رو شفا دادن و کاملا بهبود یافت. از اینجور نکات نقل شده. و باز یک جریان دیگه نقل شده که یک جملی شطوری آمد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خوابید مقابل پیامبر اکرم، گویا پناه به پیامبر اکرم آورده بود و پیامبر اکرم فهمید از حالت شطور. و این رو در پرانتز عرض بکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت و معصومون علیهم السلام، چنان که انبیا خداوند متعال اونها رو آشنا نسبت به زبان حیوانات قرار داده. نمونه های فراوانی هست. درباره حضرت سلیمان قرآن تصریح میکنه که سلیمان گفتگوی اون مورچه رو با دیگر مورچگان متوجه شد و به تبسم سلیمان انجامید که ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، یا به اصطلاح سخن هدهد رو حضرت سلیمان متوجه شد و با هدهد سخن می گفت. این هست. و درباره پیامبر اکرم که غالبا این قطعا وجود داشته،
درسته.
اون شطور میاد شکوه میکنه به پیامبر اکرم از صاحبش که من سالهایی برای او به هر حال خدمت کردم در آب کشیدن و به سر کشاورزی و امثال اینها و الان میخواد من رو نحرم کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جابر رو باز اینجا میفرسته به نزد صاحب شطور و جابر میگه من نمیشناسم. پیامبر میفرماید که خود شطور تو رو راهنمایی خواهد کرد. شطور به جلو میفته و جابر به دنبال او و جابر میره و صاحب شطور رو میاره خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پیامبر اکرم با او سخن میگه در ارتباط با اون شطور و به هر حال شفاعت و وساطت میکنه در ارتباط با شطور. به هر حال این گونه نمونه های جالبی است که در ذیل حادثه ذات الرقا نقل شده و عرض کردم بعضی از اینها رو هم در ذیل غزوه مریسی نقل کردن، اما به هر حال اون پیام رو برای ما داره.
بله.
یک جریانی رو باز نقل از جابر بن عبدالله انصاری است، این جریان درباره یکی از مسلمانان که نشون میده رسول خدا صلی الله علیه و آله در تربیت اصحابش موفق بود. یک چنین گزارش ها رو وقتی انسان میبینه میبینه پیامبر اکرم چگونه تأثیر معنوی و اخلاقی داشت در اصحاب خودشون که در حیات پیامبر این چنین صحنه هایی رو بروز دادن. جابر میگه که در غزوه ذات الرقا داشتیم همراه پیامبر اکرم برمیگشتیم و رسیدیم به یکی از منازل. اونجا رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتن امشب ما اینجا استراحت میکنیم، کسی به هر حال پاس بده و مراقب باشه. یکی از مهاجرین و یکی از انصار داوطلب شدن برای کشیدن در اون شب.
بله.
و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه اصحاب مقداری خواستن استراحت بکنن. اون فردی که از مهاجرین اظهار آماده کرد عمار یاسر بود و فردی که از انصار اظهار آماده کرد عباد ابن بشر بود. عباد ابن بشر به عمار گفت که تو دوست داری کدوم قسمت شب رو کشیک بکشی تا من بیدار بمانم و تو بخوابی، اول شب یا آخر شب؟ عمار گفت که اول شب رو تو بیدار بمان و آخر شب رو من. بعد عمار خوابید و اون عباد ابن بشر انصاری مشغول کشیک کشیدن شد. بعد یه مقدار که گذشت ایستاد به نماز. خب در حال نماز هم مراقب بود و هم به هر حال نماز رو اقامه میکرد،
نماز شب دیگه غالبا.
بله غالبا.
بله.
و در این هنگام یک فردی از دشمنان، فرد مشرکی رسید اونجا و این فرد انصاری رو دید، فهمید که از سپاه اسلام تیری پرتاب کرد به سوی او. این تیر به او اصابت کرد، بدنش به هر حال زخمی شد و خونین شد و تیر رو کشید و به طرفی انداخت و همچنان نماز رو ادامه داد که تیر دیگری باز به او اصابت کرد و اون رو هم کشید و به کناری انداخت و همچنان نماز رو ادامه داد. سومین تیر به بدنش نشست، اون رو هم کشید و بعد به رکوع و سجده رفت و عرض کنم که بعد از اتمام نماز عمار رو بیدار کرد و گفت که بیدار شو که من از پای در آمدم، من دیگه رو به شهادت هستم. عمار برخواست، دید که به هر حال این دلیل یک چنین حالاتی است، بهش اعتراض کرد، گفت که چرا در همون تیراندازی اول من رو بیدارم نکردی؟ گفت من به قرائت سوره ای مشغول بودم و دوست نداشتم که پیش از پایان سوره قرائت خودم رو